رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المکسب. پروردگارا طبق وظیفه‌ای که برای من مشخص کردی از پی کسب رزق و طلب روزی من میرم، ولی از تو میخوام که اون مشقت و شدتی که برای من داره از جهت درآوردن روزی اون رو از من کفایت بکنی. بعد پروردگار رو از جایی که گمان نمیبرم به من روزی رو برسان. بعد فراز بعدی پروردگار رو درخواست من از تو این هستش که در کفایت روزی درآوردن من، این که من از تو میخوام که اون مشقت روزی در آوردن رو از من برداری، فقط به خاطر این هستش که در طلب رزق وقت کمتری صرف بکنم تا در قبالش چیکار کنم، تا در قبالش بندگی و عبودیت تو رو بکنم، یعنی وقت اضافه هم برای عبودیت تو بگذارم. چهارم این فراز اینه که پروردگار رو کسب و کار پیامد، کسب و کاری که من به دنبالش هستم پیامدهای سنگینی داره، من از تو میخواهم که بار تبعات اون رو من بردوش نگیرم، یه کاری بکنی که من گرفتار کسب نشم، مخصوصا کسبی که یه وقت خدای نکرده شبهناک باشه. در این زمین عرض کردیم که مردم دنیا سه دسته هستن. دسته اول گفتیم فقط اینها به دنیا چسبیدن، آخرت رو رها کردن، که گفتیم امام سجاد علیه السلام طبق این فرمایشی که اینجا داره و در پیشگاه پروردگار عرضی که دارد اینجا حضرت می‌فرماید که اینها کار درستی نیست، یعنی که آدم فقط بیاد دنیا رو بچسبه آخرت رو رها کنه. دسته دوم گفتیم که اتفاقا بالعکس، اینن آخرت رو چسبیدن دنیا رو رها کردن، گفتیم اینم کار خوبی نیست. دسته سوم اونی که اسلام تایید میکنه و شارع مقدس 100% تاییدش میکنه، کسانی هستن که هم دنیا رو گرفتن هم آخرت رو گیرن. دنیا رو برای این گرفتن که بتوانن با این دنیا تلاش کنن برای آخرت خودشون، یعنی آخرت رو با همین دنیا، این دنیای بی ارزش به دست بیاورن. حالا چجوری؟ اونو تا حدودی عرض کردیم که به چه صورت از چیکار باید بکنن، و گفتیم آیه قرآن هم همین رو داره که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. صحبت از این نیست که اون مردمان، یعنی کسانی که از اولیای خدا هستن، دوستدار پروردگارن، دوستدار عترت هستن، اهل بیت هستن، اینها کسانی نیستن که دنیا رو رها کردن. میگه تجارت میکنن، خرید و فروش میکنن، ولی این خرید و فروش و تجارت اینها رو از یاد خدا باز نمیدن. حالا ببینید در مورد خود دنیا یک فرمایشی، باز اون هفته ما از امیرالمومنین سلام الله علیه خوندیم، یه فرمایشی هم حضرت دارد این هفته میخونیم، از پیامبرم یه حدیثی اون هفته خوندیم، این حدیث رو به نظرم نخوندیم، یعنی این خطبه رو از امیرالمومنین سلام الله علیه نخوندیم به نظرم. اگه خونده بودیم تذکر بدیم که خب دیگه نخوندیم. در مورد دنیا حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه صبحی ساله، یعنی صبحی ساله کسی که شرحش کرده، اونجا در کلماتی که اونجا داره، کلمه 131، یک مطلبی راجع به دنیا داره. ببینید چجوری امیرالمومنین دنیا رو توضیح میده، یعنی دنیا چیزی نیست که درابیش بیان برای ما توضیح بدن که آقا این دنیا به درد نمیخوره، اصلا ولش کنیم پشت به دنیا بکنیم مثلا فلان. نه اینجور نیست، دنیا رو باید نگه داشت. اما چجوری باید نگه داشت؟ ببینید چجور نگه داشتن دنیا، چگونه ازش استفاده کردن برای آخرت، اونو مزرعه قرار دادن رو ائمه برای ما تبیین میکنن، روشن میکنن. اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه، ان الدنيا دار و صدق لمن صدقها، دنیا خانه صدق و راستی است. دنیا بد نیست، چرا فحش به دنیا بدیم؟ دنیا که بد نیست، دنیا خانه صدق و راستی است. اما برای چه کسی خانه صدق و راستی است؟ لمن صدقها، برای کسی که صادقانه با آن عمل بکنه. یعنی بیاد تو دنیا درست کردار باشه، حرف خوب بزنه، عمل خوب انجام بده، راست به قول قدیمی ها میگنن راست حسینی برخورد بکن. و دار و عافیت لمن فهم عنها، و خانه عافیت و سلامتی هست برای اون کسی که بفهمه، یعنی بخواد عقلشو به کار بندازه، تعقل کنه، بفهمه که برای چی آمده تو این دنیا. این همه این دنیا، خب این همون دنیایی که شما دارید میبینید که چقدر به قول معروف خداوند خرجش کرده. یعنی اگر ما بخوایم عامیانه صحبت کنیم، عوامانه بگیم، یعنی بخوایم بگیم که چقدر خدا زحمت براش کشیده. خیلی چیزا تو این دنیا هست، شما نگاه میکنی اصلا از این حشرات نگاه میکنی تا حیوانات بزرگ، از این جامدات نگاه میکنی، مایعات نگاه میکنی، چیزهای دیگر رو میبینی تو این دنیا. خب این رو میگه که کسی بیاد بفهمه که برای چی خداوند اینها رو خلق کرده، علت خلق اینها چی بود. میگه خونه عافیت و سلامتی، یعنی میشه عافیت رو انسان از این دنیا با خودش برداره ببره، سلامت روحش رو از همین دنیا برداره ببره، با خودش میتونه ببره. اما کسی باشه که بفهمه که برای چی اومده تو این دنیا، علت خلقش و آفرینشش. بعد میفهمد که و دار و غنن لمن تزود منها، و خونه بینیازی است برای کی؟ برای کسی که از اون توشه برگیرن. یعنی اگر کسی متوجه باشه که همینا که الان اختلاس میکنن، رانت میخورن، فلان میکنن، حالا همین کارو، اینا اگه یک لحظه به خودشون بیان و توجه بکنن که برای چی دارن این کارو انجام میدن، برای چی دارن این کارو انجام میدن. ببین من و شما میدونیم که آقا مثلا 70 سال 80 سال 90 سال مثلا هرچ یه عمری داریم تو این دنیا زندگی میکنیم. اما شما از اینجا برو بیرون بگو همه اینجوری فکر میکنن، نه، یه دستن دارن اینجوری فکر میکنن که تصورشون برای اینه که مثلا 1000 سال تو این دنیا دارن، برای 1000 سال تو این دنیا برنامه میریزن. یعنی میگه من 1000 سال تو این دنیا، آقا مثلا 10 دست کت و شلوار داره، دوره 2 دست دیگه میره کت و شلوار میخره، 20 تا پیرهن مثلا هنوز نزدیک به نو داره، مثلا میره 4 تا دیگه پیرهن مثلا میره. مثال میگه میره مثلا یک نم خونه رو نم چیکار کنیم، مثلا اینقدر بزرگتر بکنیم فلان اینا، بعد خودشه و مثلا خانومشه تو این خونه، و مثلا اینقدی هم تو این خونه نیستن، و بعد هم تو این خونه مثلا 300 متری 200 متری مثلا، حالا هرچی میاد مثلا یه گوشه از این خونه میگیره میخوابه، مثلا هر لحظه میگه مثلا این دکورش رو عوض کنیم فلان کن. این یا مثلا حالا سرمایه گذاری های آنچنانی مثلا بکنیم فلان اینا، این توجه نداره که اصلا برای چی داره این کارا رو انجام میده، چقدر دیگه تو این دنیا هست. حالا شما تصور بکن که اصلا ما فرض میکنیم که یک نفری تو این دنیا 1000 سال هم عمر کنه، شما به من آخرش بگو خب بعد 1000 سال چی؟ بالاخره چی؟ ما بمیره دیگه، و باید بمیره. قبلا یک کسایی آمدن که اینجوری زندگی کردن، اما همش از دستشون رفته، گذاشتن رفته. مثلا حالا افسانه البته میگم راجع به قارون، خود قارون وجود حقیقی داشته، یعنی یه شخصیتی بوده که وجود داشته، که فامیل حضرت موسی علیه السلام هم بوده، حالا یا خواهرزادش بوده یا کسی دیگه بوده، دو پسردائیش بوده، مثلا همین چیز. این خیلی حضرت موسی علیه السلام اذیت کرد. یک سرمایه دار بسیار، یک کارتل بزرگی بود. افسانه هم راجبش نوشتم، مثلا که حالا کلیدهای گنجیناش و چند تا شطور میمادن. نه اینا دیگه حالا صحت نداره، راست نیم. اما خیلی ثروت داشت. این خب در یه آن واحد مغضوب پروردگار شد. و مغضوب شد چه اتفاقی افتاد؟ هیچ، زمین رانش کرد. زمین که رانش میکنی زمینه، یه مثلا زمین میره کنار، تیکه میشه. این وسط هرچی تیکش وسیع‌تر باشه، این چیزی که روشه میره پایین‌تر باشه. این رفت در دل زمین. خب چه حرفی میزد این؟ چند وقت این عمر کرد؟ و حالا گنجینه ها چی شد؟ گنج های قارون چی شد؟ گنج ها با خودش رفت تو دل زمین. و این اونجا فریادی که میزد، فقط فریادی میزد که مثلا به حضرت موسی علیه السلام، چون فامیلش بود، میگو موسی به من رحم کن، منو نجات هم بده. به موسی علیه السلام میگو منو نجات هم بده، رحم کن، به داد من برس. هی به موسی میگو، موسی هم بالا، حضرت موسی علیه السلام خیلی از دستش عصبون، ما اینکه خیلی حضرت موسی رو اذیت کرد، خیلی اذیتش کرد، یعنی یه بارش ما رو اذیت میکرد، ما میکشتیمش، خیلی اذیتش کرد. بعد اتفاقا خداوندم خطاب کرد به حضرت موسی علیه السلام، وقتی که این تموم شد، رانش که شد، زمین دور اومد قسمت خودش هم اومد. این در دل زمین رفت، خودش خفه شد، اموالش هم رفت تای زمین، صدها متر، مثلا ده ها متر زیر زمین. به موسی علیه السلام خطاب کرد خود پروردگار، که خطاب کرد که موسی، این شنیدی چی گفت؟ گفت بله پروردگار. گفت چی بهت گفت؟ گفت کمک می‌خواستم. گفت چند بار تو رو صداد زد؟ گفت من یادم نی پروردگار، فقط میدونم خیلی به من گفت منو کمکم کن. گفت ما یادمونه، ما شمردیم چند بار. گفت چند بار گفت پروردگار که کمکم کن، به منو موسی کمکم. گفت 70 مرتبه به تو صدا زد از تو کمک خواست، دیگه به 71 نرسید، ما دفنش کردیم، اما 70 بار از تو کمک خواست و تو کمکش نمیکرد. بعد خطاب کرد به موسی علیه السلام، گفت ای موسی، اگر تو این 70 تا یه بارشو به خودم درخواست میکرد، من نجاتش میدم. توجه میکنم، من نجاتش میدم. این یعنی که او به دردش نمیخواد، ولی این اومده به می امیرالمومنین فهمد، اومده تو اینجا نمیفهمه، نمیخواد بفهمه. این ثروت جلوی فهمیدن و تعقل او رو گرفته. و ثروت زیاد ما میگیم خوبم نیست. خب ببینید، حالا میفهمد خانه دنیا خانه بی‌نیازی است برای کسی که ازش توشه بگیره. اگر من اومدم تو این دنیا، این دنیا رو به کار انداختم، شروع کردم کار کردن، ازش توشه گرفتم برای آخرت خودم، برای قبر خودم، برزخ خودم، قیامت، چرا دنیا بد بشه؟ دنیای خوبیه، چرا بد بشه؟ دنیای خوبیه. و خانه موعظه و اندرز است برای کسی که پندپذیر باشه. این خیلی حرفای واقعا پر محتوایی است. دنیا خانه پنده، پنداش کجا هست؟ میگه یه نفر میتونه غذا بخوره، یه نفر عضلات دفع بلعش از کار افتاده، نمیتونه غذا بخوره. میگه از اون پند بگی، میتونستی تو هم اینجوری باشی ولی سالم. یه نفر میتونه راه بره، یه نفر نمیتونه راه بره. یه نفر میتونه بخنده، یه نفر نمیتونه بخنده. یه نفر میتونه گریه کنه، یه نفر نمیتونه گریه کنه. یه نفر میتونه کار کنه، یه نفر نمیتونه کار کنه. یه نفر میتونه حرف بزنه، یه نفر نمیتونه حرف بزنه. یه نفر میتونه بشنوه، یه نفر نمیتونه بشنوه. میگه اینو پندا، اینا پندا یه قسمتی از پنداست. دیگه چه قسمتی از پنداست؟ میگه که تو اومدی دار پنده، یعنی میبینی که همین کسی که در بین شما بوده، زنده بوده، باهات دست میداده، مصافحه میکرده، روبوسی میکرده، باهات مسجد میبده، توی صف نماز میخوندیم، فلان مهمونی اومده، عروسی اومده باهات، همه حالا وایسادی بالا سرش، توی پارچه سفیدی بیچیدنش، اینجاش دو تا کاکل براش درست کردن، دارن میذارنش رو قهوه، و میبینی میذارنش قهوه، با صورتش باز کردن، با صورتش هم میبینی همون رفیقته، همون خیشته، همون عزیزته. وایسادی نگاهش میکنه، میگه پنده براتون، پند میگیره. یعنی چی میگه این پنده؟ میگه یعنی تو هم همونجوری میشی فقط، یه عده دیگه اون یه روزی که تو رو اینجوری نگاه میکنن، دنیا همش همینه، یه همین چیزا میچرخ. اما برای کی پنده؟ اینجا دو تا وجه هست. یه وجهیه، وجه اول اینه که خب یه عده وایسادن و پند میگیرن واقعا، و واقعا هم بعد از این قضیه مریضی میبینن میگن خدای ما این مریض رو شفا بده، ما خدا رو شکر سلامتیم، بریم تا سلامتیم یه کار خیلی انجام بدیم. این یه پند میگیرن. مرده رو میبینن، قبر رو میبینن، میگن ما اگه مزنمه‌ای بده کاریم، اگه نمیدونم مشکلی هست بریم اینا رو درست بکنیم فلان بکنیم. اینا مالی دقت بکنیم. اما یه وجه دیگه هم هست. ببین زیاد ناراحت نشید که از اینجا میرید بیرون بگو مثلا به این میگی گوش نمیکنه، به اون میگی گوش نمیکنه، به اون میگی گوش نمیکنه. اصلا اینجا میفهمد که یه عده‌ای هستن تو دنیا که بنا ندارن پند را بپذیرن، از پند خوششون نمیاد، از موعظه خوششون نمیاد، اصلا بنا ندارن پند رو بپذیرن، بنا ندارن موعظه رو بپذیرن. هر چی هم بگی شما انگار به این سنگ شما بگو انگار که به اینا داری حرف میزنی، انگار که به اینا داری حرف میزنی، انگار به این سنگه داری حرف میزنی، اصلا بنا ندارن بپذیرن. توجه کردی؟ نمیخوان پند رو بپذیرن. اینا زمان همه پیغمبرا بودن، زمان همه ائمه بودن، زمان همه اولیای خدا که بودن اینا بودن، مردم همیشه بودن. اصلا شما نگاه کن تو تاریخ یه عدهشون بناشون رو از اول گذاشته بودن بنا این که ما گوشمون رو ببندیم به هیچ وجه به سخنان این مرد گوش ندیم. عمده اینا این حرفشون بود، میگفتن که آقا اگر بخوایم گوش به حرف این مرد که پیغمبره بدیم باید کرکرهای خودمون رو بکشیم پایین، این هم برای ما صرف نمیکنه، از اول گوش نمیده مثلا به حرفش. شما اینو تو جامعه خودت هم داری، شما راجبه حجاب میری الان هرس میخوری جوش میخوری صحبت میکنی، راجبه نماز خوندن میری هرس و جوش میخوری صحبت میکنی، راجبه نمیدونم مثلا مردم آزاری میری به اون میگی، طرف بناشو بر این گذاشته مثل قوم نوح، مثل قومی که وایسان تو کربلا با امام حسین حضرت، امام حسین خیلی فشار روحی روش بود که با اینا حفیظم میگفت آخه چرا گوش به حرف من نمیدین، حضرت از اینا تقاضا میکرد میگفت گوش به حرف ببین من چی میگم، بعد شما هل هل بکنی، بعد صدای اسباتون رو دردید که صدای من میخواد به گوش اینا نرسه، آخه ببین من چی میگم به شما، بنای اینا این بود پند نبست. شما الان میکنی آقا مثلا اینا کیا بودن، اینا کیان که الان هستن تو جامعه، شما بلند شو 100 بار با شهردار صحبت کن، بگو آقا این وضع شهره، بنا نداره بشنم، با شورای شهر صحبت کن، بنا نداره بشنم. اگر اصلا یه عده میگه اگه این طیف بنا داشتن که بشنون سر این کارها چی اصلا نمی اومدن، اصلا که این از اول که اومده این سمت رو بگیر اصلا گوششو پر کرده، بنا نداره چیزی بشنم. آقا پشو بده مثلا به وضع این مردم برس، به وضع این شهر برس، با گوشی خواهم حرفا نیستش، تاکسی رانی، اتوبوس رانی، نمیدونم چی چی فلان، نه هر کی میدونه. بعد اول میشه همون قومی که روز عاشورا بودن، همون قوم نوح میشه، همون ابو جهل و ابو لهب میشه، بعد میاد میره تو بعضی وقت این میره این سمت ها رو میگیرن که بنا نداره چیزی بشه. پس خانه موعظه و اندرس هست دنیا برای کسی که بخواد پند وزیر باشه. شما من و شما خدای نکرده، خدای نکرده یه وقتایی یه روز ادنده چپ پو میشی، ادنده چپ پو میشی، بنا نداریم حرف هیچگی رو بشنیم، هر کی بهمون بگه میشنه بنا نداریم بشنیم. بعد حضرت میفهمد و دنیا دیگه چیه؟ این خیلی جالبه، مسجد و اولیا احباء الله و مصلا ملائکت الله. عجب چی دنیاست، همین دنیا که من شما داریم میگیم این دنیا میتونه خوب باشه. حضرت میفرماید دنیا مسجد دوستان خداست، یعنی شما نمیتونی تو قبر سجده بکنی پاداش بگیری، تو قبر نماز بخونی پاداش بگیری، تو قبر نمیتونی که بری سجده های طولانی میکنی ذکر سجده بگی، ذکر رکوع بگی، که اینا رو کجا باید انجام بدی این کار رو؟ تو همین دنیا باید انجام بدی. دنیا میتونه محل خوبی باشه، میتونه مسجد باشه برای من و شما، شما تو این دنیا میتونی این کار رو انجام بدی و دنیا بد نیه که شما بیان فوش بدین بدین دو چه دنیا، دنیا خوبه، اما برای کی خوبه، برای کی بده؟ و و مسجد دوستان خداست و نمازخانه ملائکه الهی است. همینجا که شما نشستی سر سجاده نمازت، ملائکه به شما نازل میشن، میان سراغ شما، دعای شما رو ملائکه باید بالا ببره، نماز شما رو ملائکه باید بالا ببره. دنیا جای خوبی میتونه باشه. محبت وحی پروردگار هست. تو همین دنیا جبرئیل نازل شده بر کی؟ آقایونی که تکیه دادن به این دیوارها رو سفت و سخت نگه داشتن، اینا رو زحمت میکشن، جبرئیل تو دنیا به کی نازل شده؟ به پیامبر آقا. تو همین دنیا نازل شد. ملک اعظم خدا جبرئیل تو همین دنیا نازل شد. جای دیگه که نازل نشده. این دنیا پس میتونه محبت وحی پروردگاره. و تجارت خانه اولیاء باری تعالی هست. آها، میگه که قرآن میفهمد ان الله اشترى من المؤمنین. دنیا شده مغازه شماها، مغازه ماها که اینجا هستیم. میگه مشتری کیه؟ مشتری کیه؟ خدای تعالی میگه من میخرم از شما. چیو میخرم؟ من المؤمن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. بیا با من معامله کن، من مشتریتونم. من بهتون، شما مثلا یه جنس من، یه جور جوراب به من بدین، من انقدر جوراب بهتون میدم که دیگه شما سیر بشین هرچی جوراب مثلا دیگه. مثلا یه دونه پیرن به من بپوشین، یک کیلو چایی به من بپوشین، بیاین با من معامله کن. من انقدر به شما میدم که شما دیگه اصلا بی نیاز بشید اصلا. با من معامله کن. ان الله اشترى من المؤمنین. بعد بخونی بقیش تو سوره توبه هم هست، آیه به نظر 111 هم باشه. به انفسهم و اموالهم، همه اینا نفستون رو بیارین به قول معروف میگن چیه؟ میگه رفتم بچه‌مو بیمه حضرت ابوالفضل مولا علی کردم. اینجا تو این آیه میفهمد که بیاین خودتون رو، جونتون رو به من ببخشید، بیاین بزنین در اختیار من، جونتون، مالتون رو بزنین در اختیار من. نه اینکه بدین مالتون هم ابلا، نه بزنین در اختیار من، میگه هر جور خدا بخواد ما خرجش میکنیم. ببینید، پس میشه تجارتخانه اولیاء باری تعالی، تجارتخانه اولیاء باری تعالی. چه حضرت میفرماید که این تجارتخانه اولیاء الله چیکار کرد؟ اکتسبوا فیها الرحمه. در همین دنیا دوستان خداوند متعال آمدن چی کسب کردن؟ رحمت پروردگار رو تو همین دنیا کسب کردن. پس میشه تو این دنیا اینا رو کسب کرد، باید دنبال اینا باشی که اینا رو کسب بکن. میشه کسب کرد. و دیگه چی؟ و ربهو فی هل جنه. و اینها اومدن بهشت جاودان منفعت کسبشان بود. اینها و ربهو فی هل جنه، یعنی اینها آمدن مرابحه کردن، یعنی اینکه کاری که انجام دادن سودشون رو، وقتی خدا شد خریدار اینها، سودشون رو بهش براشون قرار داد. و شما میگی بهش با دنیا چه فرقی میکنه؟ 100 میلیون فرق داره با کم و زیادش. یکی از فرقاش چیه؟ یکی از فرقاش اینه که شما میگی آقا من 90 سال تو این دنیا، از بعدش از دنیا میرم، شما حالا بگو برو تو بهش، که انشالله همه تون انشالله خواهید رفت تو بهش و همه هم. شما بگو 90,000 سال تو بهشتی، 900,000 سال تو بهشتی، 9 میلیون سال تو بهشتی، 9 میلیارد سال تو بهشتی، برو بالا. اصلا عدد ریاضی نداری. وقتی میگه خالدین فیها، در مقابل چی؟ در مقابل این کاری که شما تو دنیا انجام دادی. یعنی ببینید چقدر این ارزشمند. ما میتونیم از این دنیا یه چیزی رو بگیریم از خدای تعالی و اون بهشت جاودانش هست که با هیچ چیزی قابل قیاس چی نیست. تو کجا میتونیم اینو به کسب بکنیم، به دست بیاریم؟ تو همین دنیا. و شما نگو آقا این دنیا چیه، ما بریم آخرت نم مثلا دیگه اینجا ازدواج اینجوری فقط بریم ببندیم در دنیا بریم، نه در دنیا نمیخواد ببندیم. تو همین دنیا باش، با مردم زندگی بکن، کاسبی بکن، ولی همه چی در مسیر رضای پروردگار باشه. حالا این روایتی که امروز من میخوام بخونم، همه شما شاید کم و بیش شنیده باشید. ولی من خودم هم هنوز اون جوری که دلم میخواد، یعنی واژه هایی که دلم میخواد که اونها رو توضیح بدهم، این واژه ها هنوز تو ذهن خودم و بر زبان خودم هم هنوز نیامده. سال هاست دارم فکر میکنم که این حدیث رو چجوری توضیح بدم، هنوز نتونستم اونجوری که دلم میخواد از آب و گل درش بیارم این حدیث. و این حدیث خیلی مهمه. این شنبه که میاد روز اربعین، و اربعین شما میدونید که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین از کربلا روز عصر عاشورا حرکت کردن به سمت کوفه. از کوفه اینها یکی دو روز مثلا موندن، دو سه روز مثلا تو کوفه بودن، بلا فاصله اینها حرکت کردن به سمت شام، به سمت شام رفتن، به سمت شام. اونجا در طول مسیر چیها دیدن و اینا حالا بماند، یه سرچه اینجا ما گفتیم توی مجلس. به شام رسیدن، در شام حداقل روزهایی که موندن اونجا 7 روزه، میگن 7 روز اینها در شام موندن، در شام موندن. عرض به خدمتتون که بعد از شام، یعنی سوریه کنونی، حرکت کردن که برن مدینه، برن شهر خودشون، چون فامیلشون اینا همه اونجا بودن. اینها رو چون دیگه داشت در شام آشوب میشد و فلان میشد اینا، اونجا خواهش کردن که مثلا که آقا ما رو از تورا گفتن ما رو از کربلا ببر، که اینا میان سر راه میرسن به کربلا. این ور قضیه یک فردی هست که حالا من این زندگی نامشم خودم چند خطی راجبش نوشتم و اینا، که میگن اولین زائر امام حسین هست، چون جبه جبه خیلی استبدادی و اختناقی بوده. بعد از شهادت امام حسین کسی جرأت نمی کرده بالا سر این قبوری که هنوزم آنچنان نشانه ای ازشون نبوده برود، جرأت نمی کرده کسی. خب اون زمانی که بعد از 3 شب حالا یا 3 روز آمدن اجساد مطهره رو دفن کردن، قبیله بنی اسد اومد، امام زین العابدین سلام الله علیه اومد، شما میتونی بگی اولین زائر خود امام سجاد بوده اون شب، 3 شب بعد عاشورا و قبیله بنی اسد بودن که اینا آمدن زائر شد. ولی به صورت رسمی کسی گرفته باشه میگن اولین زائر فردی است به نام جابر ابن عبدالله انصاری. این جابر از صحابی پیغمبر در سال، عرض به خدمتتون که 74 78 79، اختلافه، 79 هجری قمری، یعنی یه چیزی حدود مثلا شاید 16-17 سال بعد از واقعه عاشورا این از دنیا رفته. حدود 94 سالش بوده از دنیا رفته. 18 تا جنگ کوچیکو با پیغمبر شرکت کرده. و وقتی که جوان بوده ابی عبدالله رو دوش خودش سوار می‌کرده، با ابی عبدالله خیلی بازی می‌کرده، مثلا صحبت می‌کرده، می‌گفته، می‌خندیده فلان، خیلی خوش میاد، خیلی دوست داشت ابی عبدالله، خیلی دوست داشت با امام حسن هم همین. این صحابی پیغمبر این وقتی که میشنوه که این واقع اتفاق میفته، دیگه تقریبا حالا ببینید مثلا از 94 سال مثلا 15 سال 16 سال کم کن، یه چیزی دور و بر 80 سالش بود، نابینا شده بوده، یعنی چشش مثلا دیگه قدیمی آب مروری میاد که عمل که نمی کردن که، اینا دیگه نابینا میشه. این نابینا شده بوده، یعنی چش داشته ولی درست دیگه نمیدیده، بنا همین هم جنگ ازش برداشته شد، دیگه کربلا هم نرفت. این آمده خودش که نمیبینه، یه نفر همراه خودش کرده، فردیست به نام عطیه، عطیه اوفی یا بعض جایی نشتن کوفی. این آمده به کربلا، آمده کربلا، حالا دقت بکنی به این صحابی پیغمبر، آمده کربلا رفته در فرات غسل کرده. عطیه میگه که ببینید یه نفر که امام میشناسه، یعنی میدونه این کسی که حتی کودک بوده با او بازی میکرده، تمام تقریبا وجنات این کودک که ابی عبدالله سلام الله علیه سال بزرگ شده به شهادت رسه، همه اینا این تو ذهنش هست، میدونه این چه گوهریه، چقدر ارزشمنده. خیلی جالبه که میگه جابر وقتی که عطیه اینا رو تعریف میکنه که باهاش هست، عطیه هم خودش یک فرد قاری قرآن، مفسر قرآن بوده، یک شخصیت کم نظیری بوده، اومده افتخارش بوده که دست جابر رو بگیره که صحابی پیغمبر بیاره بالا سر قبر ابی عبدالله علیه السلام. این افتخارش بوده و این کارو کرده. یعنی اومده که بعضیاتون این روزهاشو میگن که مثلا غلام جابر. نه غلام جابر نبود. یک فردی بود که افتخارش بود که این کار. حالا این جابر اومده. اومده کربلا. اینها قبر رو پیدا کردن. در کی رسیده کربلا؟ در روز 20 صفر. یعنی مثل روز شنبه‌ای که ما حالا داریم. 20 صفر رو شما وقت میدونیم ما راجبه ایش امامی همچین چیزی نداریم، اصلا نداریم همچین چیزی، و اصلا لغت اربعین رو فقط در مورد امام حسین علیه السلام داریم، راجبه ایش امام و پیغمبری هم نداریم، اما در قرآن به جور دیگه به کار بوده که حالا بحث دیگه. این 20 صفر 40 روز بعد از شهادت ابی عبدالله علیه السلام بوده. این قبل از این که این اتفاق هم بیافته خوب توجه بکنیم، اصلا ما چیزی به نام اربعین نداشتیم. قبل از چی رو داریم میگیم؟ شهادت امام حسین هست. اصلا چیزی به نام اربعین ما نداشتیم. در قرآن داشتیم برای داستان دیگه، در براش امام حسین براش ائمه اینو چیزی ما نداشتیم. این جابر اومده در روز 20 صفر، بناش هم نبود حتما 40 روز به شما اومده، نه همون اون روز اومده. اتفاقا اون روز 40 روز شهادت امام حسین بود. اتفاق اومده توی چی؟ توی کربلا قبر رو پیدا کرد. حالا داره عطیه ازش تعریف میکنه، اومده داستانش رو عطیه داره تو تاریخ میگه که اینو نوشته. میگه که من دست جابر رو گرفتم بودن که بریم سر قبر. ببین یه کسی که وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام رو میشناسه، این چقدر گفت نه من اینجوری نمیام سر قبر. گفت چی کار میخوای بکنی؟ گفت من باید برم غسل بکنم، اول غسل زیارت بکنم. رفت غسل زیارت کرد توی فرات. عطیه میگه من لباساشو نگه داشتم، رفت غسل زیارت کرد. یک گفت من توی این چیزی که همراه خودم دارم، این خورجینی که همراه خودم دارم، گفت یک چیزی مثل احرام حج هست. گفتم مگه میخوای محرم بشی؟ مگه مکه میخوای؟ گفت نه، این شخص تو نمیشناسی که چه کسی هست که من میخوام برم زیارتش. گفت که انداخم رو دوشش. گفت دیدم یک چیزی پیدا کرد، یک ظاهری پیدا کرد مثل حاجی که میخواد بره طواف بکنه اونجوری. بعد میگه شروع کرد قدمهاشو آهسته برداشت به سمت مسجع مطهر، خیلی آهسته. آمد و آمد و آمد، میگه رسید به قبر مطهر. وقتی رسید به قبر مطهر خیلی جالب هست که به عطیه گفتش که یه چیز دیگر هم من فراموش کردم بگم. عطیه میگه دست به من گفتش که من یه همیون کوچیکی دارم تو این خورجینم، تو این چیزی که آوردم، در آوردم دیدم توش مشک هست. مشک یعنی عطر که ما میگیم. گفتم میخوام چیکار کنی؟ گفتم میخوام خودم رو معطر بکنم. گفتم برای چی این کارا رو میکنی؟ گفت برای اینکه میخوام برم زیارت امام حسین. گفت آمد، عطیه میگه آمد این کارا رو انجام داد و حرکت کرد. همش میگفت لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. اینا رو میگفت، ذکر میگفت تا رسید به قبر. تا رسید گفتش که عطیه گفت ما رسیدیم. گفتم جابر رسیدیم بالا سر قبر، اینجا قبره، چون چشم خودش نمیدید. جابر به عطیه، عطیه میگه به من گفتش که خب دست منو بذار روی قبر. میگه من دستشو گذاشتم روی قبر. ببین حالا یه کسی که از جوانی با امام حسین علیه السلام، این خاک چه میکنه تربت؟ عطیه میگه من همین که دستشو گذاشتم روی قبر تماس پیدا کرد احوش رفت. مجبور شدم که بدم از فرات آب بیارم بپاشم روی صورتش تا به هوش بیاد. میگه به هوش که اومد اولین کلامی که بالا سر قبر جا بگو، گفت یا حسین. دفعه دوم هم گفت یا حسین، دفعه سوم هم گفت یا حسین. بعد میگه من هم ساکت وایساده بودم و فقط نگاه میکردم و عشق میرختم که این چیکار میکنه. گفت یه وقت سه مرتبه که گفت یا حسین این جمله رو گفت، گفت حبیب لا یجیب حبیب. چرا آقا هم اگه خاموش کنیم؟ گفت حبیب لا یجیب حبیب. گفت چه جابر داره میگه؟ گفت حسین جان هر دفعه من تو رو صدا میکردم شما رو صدا میکردم جواب من. چرا این دفعه صدا میکردم جواب من رو نمیدم؟ چرا حد سه مرتبه از دارم میگم یا حسین جان جواب رو نمیدم؟ آقایون خیلی حرفا تو اینا هست، خیلی حرفا تو اینا هست. یعنی نمیشه انسان امام حسین رو صدا بزنه و جواب نشنوه؟ نمیشه. جابر معتقده به این حرف هست، ولذا اونجا میگه که چرا من سه مرتبه شما رو صدا میزنم جوابمو نمیدی؟ بعد خودش شروع کرد به خودش صحبت کردن. جابر گفت جابر چه تقاضای بی جایی داری؟ این کسی که باید به تو جواب بده که سر در بدن نداره. بین سرش و بدنش فرسنگ ها فاصله است. جابر اینجا یه بدن بی سری رفته. بعد این روزه رو که خون بالا سر قبر جابر، خب میشه تقریبا حالا بعد از اون جریان دفن و اینا اولین روزه خان میشه جابر. اینجا دقت بکنین، اولین زائر به این صورت میشه جابر. بعد آمد اینجا گفتش که یک عبارتی داره اینجا، من اون عبارت رو میخوام امروز اینجا بگیم و یک انشالله استفادهی بکنیم از این مسئله اربعین. گفت که بلند شد عطیه داره حال اینا رو میگه. گفت جابر گفت من گواهی میدهم که تو فرزند بهترین پیامبران و فرزند بزرگ مؤمنین میباشی. تو پنجمین نفر از اصحاب کسا و عبا هستی. همه اینها رو گفت تو فرزند فاطمه سیدت النساء هستی. بعد همه رو گفت، همه رو گفت، همه رو گفت. بعدم عرض به خدمتتون که چشمشو که همینجور نمیدید، چون میدونست این اصحابم شهید شدن، حائرن، حائر ابی عبدالله هستن، یعنی اطراف ابی عبدالله دفنن، چشمشو برگردون به اطراف با همون وضعیت نابینایی که داشت. گو السلام علیک ایتها الارواح التي حلت بفناء الحسین علیه السلام. سلام بر شما ای ارواحی که در کنار حسین نزول کرده اید و آرمیده اید. بعد گفت گواهی میدم که شما نماز رو به پا داشتید، زکات رو ادا نمودید، امر به معروف و نهی از منکر کردید، با ملحدین و کفار مبارزه و جهاد کردید و خدا رو تا هنگام مردن عبادت نمودید. به به. بعد یه چیزی رو اضافه کرد، اینو دارم برای شما عرض میکنم. گفت به آن خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، ما در آنچه که شما شهدا در آن وارد شده ای شریک هستیم. آه چه جمله ای، به به. به آن خدایی که پیامبر را به حق مبعوث کرد، ما در آنچه شما شهدا در آن وارد شده ای شریک هستیم. اینجا اعتراض کرد عطیه، گو این چه جمله یه میگی جابر؟ همه روزت رو من گوش کردم، همه حفاظ گوش، همه درست، همه کارا، این جمله درست نیست. به خاطر اینکه ما که کربلا نبودیم ما اینا شهید بشیم، زخمی برداریم، شمشیری بلند کنیم، شمشیری بزنیم زمین، کاری انجام بدیم برای امام حسین علیه السلام، چه حرفی تو میگی ما با اینا شریک بودیم؟ ما کجا، اینا کجا؟ میگه تا اینو گفتم یه وقت گفت ای عطیه، به به، آقایون قدر مجلستون، قدر روزخونی ها، قدر این سیاه‌پوشی ها، قدر این گریه ها، قدر اینا، این که بشینی خجالت نکشی، گریه کنی، بلند گریه کنی، صدا تو آزاد کنی، اینا خیلی ارزش داره، خیلی ارزش به خدا نمیدونی اینا چه ارزشی. این همه شما ببین الان نزدیک یه ماه و تقریبا 20 روز کمتری شما عزاداری کردی تو این مجالس بودی، شما میگی اینا ارزش نداره؟ اینا رو خریدارش کیه؟ خریدارش خود امام حسین، خود پروردگار. ببین چه حدیثی رو نگفت من اکی فلان ابن فلان شنیدم، گفت عطیه سمعت رسول الله، یعنی مستقیم از بین دو لب پیغمبر شنیدم. به به چی شنیدم؟ من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم. گفت شنیدم پیغمبر به من گفت ای جابر، هر کس گروهی رو دوست داشته باشه با همونها محشور میشه. هر کس گروهی رو دوست داشته باشه با همونها محشور میشه، هر کس عمل جماعتی رو دوست داشته باشه در عمل اون جماعت شریک خواهد. شما دوست داشتید برید اربعین زیارت بکنید، همتون جزو اربعینی ها هست. شما دوست داشتید جزو گریه کننده ها باشید، ابی نداره. جابر میگه خودم از پیغمبر شدم، همتون رو اسمشون رو می‌نویسه ابی عبدالله، اینا جزو گریه کننده کنند. چرا شما میگی من باز موندم نتونستم برم اربعین، نمیدونم از راه پیمای موندم؟ مگه شما دوست نداری که با اینا باشی؟ مگه دوست نداشتی که اربعین کنار قبر مطهر امام حسین علیه السلام باشی؟ مگه دوست نداشتی کربلا باشی با ابی عبدالله شهید بشی؟ جابر میگه پیغمبر فرمود اینا همشون جزوه شهدای کربلا، جزوه کسانی که با اینها بودن و با اینها خواهند بود محشور میشن. بله بله، این خوب نیست؟ چقدر ارزشمنده. این مسیر باید ادامه پیدا بکنه. ما باید تا ثانیه های آخر عمرمون باید ابی عبدالله رو دوست داشته باشیم، روزه ابی عبدالله رو دوست داشته باشیم، باید مسیر ابی عبدالله رو دوست داشته. همش بگیم که ای کاش یا لیتنی یا لیتنا کننا معکم فعفوز معکم، ای کاش یا ابا عبدالله ما با شما بودیم. همه سلولامون این حرف رو بزن. چرا؟ برای اینکه این جابر داره این حدیث رو نقل میکنه، میگه اگه کسی اینجوری بگه و واقعا دلش اینطور باشه، میگه خداوند رو با همون ابی عبدالله و با شهدای کربلا محشور میکنه. دیگه از این بالاتر شما میخواد؟ این حدیثی بود که من میخواستم توضیح بدم. یه مقتل کوتاهی بخونیم امشب و انشالله با اون توسل بریم در خانه پروردگار متعال. دیگه بیشتر از این هم وقتی نیست که ما بخوایم چیزی بخونیم و چیزی بگیم و اینا. در تزلم از زهرا یک کتابیه، این رو فردی نوشته، اونجا در کتاب این آقای منفرد ایشون نقل کرده از این کتاب. میگه روایتی شده که وقتی که حضرت سکینه خاتون سلام الله علیها که حدود 7-8 سالش بوده که ابی عبدالله علیه السلام به شهادت رسیده، خود حضرت سکینه تعریف میکنه که من در دمشق که بودم، یعنی همون شام، اونجا که بودم این اوضاع و احوال پیش آمد و اینها مجلس یزید و فلان اینا، میگفت یک شب اونجا دیدم که، میگفت در خواب دیدم که یک مرکبی از آسمان اومد روی زمین، مرکب نورانی بود، یعنی همش نور. گفتم دیدم پی اون مرکب‌های دیگری هم آمدن، دیدم که یک شخص بزرگواری سوار هست بر یه دونه این مرکب‌های نورانی بهشتی، ملائکه دورش گرفتن، یه راهنمایی داره با اونها میره. گفت من آمدم به سمت اون راهنما و ازش پرسیدم که این مرکب چیه؟ اون راهنما منو میشناخت. گفت سکینه نمیدونی مرکب کیه؟ گفتم نه. گفت مرکب جدت رسول الله هست، آمده پایین از آسمان و رسول الله به تو سلام میرسونه، میگه به دختر حسینم سلام منو برسون. گفت منم در پاسخ گفتم سلام منم به پیغمبر شما برسون. بعد میگه که گفتم تو کی هستی؟ گفت من یکی از خدمتکاران بهشتی هستم، با اینا موظفم که بیام پایین، دیگرانم همینطور. دیدم مراکب دیگه اومد، پرسیدم یکی کیان؟ گفت این حضرت آدم هست، این حضرت ابراهیم هست، این حضرت موسی هست، همه به احترام ابی عبدالله، به احترام سر مقدس. حضرت موسی، حضرت عیسی. سکینه میگه اینا رو یکی که من شناختم و اینا دیدم که یه کسی دست بر محاسن خودش گرفته، هی بلند میشه میشینه. گفتم که این شخص کیه؟ گفت این شخص همون جد رسول الله هست. گفتم که میخواد کجا بره؟ گفت میخوان همه اینا با هم بیگه برن پیش ابی عبدالله علیه السلام. سکینه میگه من حرکت کردم، دویدم به سمت جدم رسول الله. گفتم که برم بهش بگم که با ما چیکار کردن یا رسول الله، نمیدونی تو شام چقدر ما را اذیت کردم، تحقیق کردم برم درد دل باهاش بکنم. تا تو این فکر بودم دویدم برم، دیدم یک هودج های دیگری که خیلی پوشیده از نور هست از آسمان اومد. دوباره به این راهنمایی گفتم اینا کیان؟ گو این یکیش حضرت حواس، یکیش آسیه است، یکیش حضرت مریم هست، یکیش حضرت خدیجه است. گفت اینا رو معرفی کرد. گفت من باز دیدم که یه خانومی دستشو گشته رو سرش، هی را میاد با یه وضعیتی را میاد، هی یه خود میشینه، هی یه خود بلند میشه، هی یه خود میشینه، هی خود بلند میشه. گفتم به راهنما گفتم این خانوم چرا اینجوری را میره؟ این کیه اینجوری را میده؟ گفت نشناختی؟ گفتم نه. گفت این جدت صدیقه کبراست، فاطمه زهراست. گفت من دویدم به سمت مادرم فاطمه، رفتم سلام کردم بهش، جواب سلام رو شروع کردم به گریه کردن، خودم رو انداختم تو بغل حضرت صدیقه طاهر. گفتم مادر جان به خدا سوگند اینا نمیدونی با ما چی کار کردن، ما رو متفرق کردن، ما رو از هم متفرق کردن، جدا کردن، بین ما و پدرمون برادرانمون همه جدایی انداختن. اینها مادر جان حسین پدر ما رو کشتن. بعد تا اینها رو گفتم میگه یه وقت صدیقه طاهره بهم گفت سکینه جان دیگه بس کن، به خدا جگرم رو کباب کرد، دیگه سخن نگو، بند دلم رو پاره کرد. خیلی شروع کرد به گریه کردن. دیدم یه وقت یه چیزی از تو چادرش حضرت در رو گفت سکینه میدونی این چیه؟ گفتم نه مادر جان نمیدونم. گفت این پیرهن پدرت حسین هست، تو گودال قتلگاه اینو برداشتم، اینو نگه داشتم تا مهدی علیه السلام بیاد انتقام خونه این رو. خدایا تو رو قسمت میدهیم به حق اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین، به حق اون حالاتی که اینها در شام داشتن، در این اسارتها داشتن، در برگشت از شام داشتن، در صحرای کربلا در اون اربعین ابی عبدالله داشتن، چه ماتم دلخراش اینها به پا کردن. سه روز تو کربلا وقتی که رسید این کاروان از شام رسید به اونجا، فقط یه مقدارش رو برای ما نقل کردن، چون انقدر فجیع بوده دیگه همه مشغول ماتم و زاری بودن. مرحوم سیدم طاووس نوشته فقط جور اینا ماتم گرفتن نوشتن که جگرها رو پاره کردن، و وقتی اینا رسیدن دیگه مهلتشون نبود که از روی این مرکبها پیاده بشن، همه نوشتن که از روی مرکبها اینا خودشون انداختن روی این قبور مطهر. زینب کبرا رفته بالا سر قبر ابی عبدالله، برادر بلند شو ببین زینب چی شد. ام کلثوم علیها السلام همین، یه خانومی رفته روی قبر ابی عبدالله، اینجا بهش گفتن که علی اصغر اینجا دفن شده رو سینه ابی عبدالله، میگه علی جان پشو برات شیر آوردم علی. یکی رفته رو قبر حضرت علی اکبر، یکی رفته رو قبر قاسم بن الحسن، هر کسی قبر رو در آغوش گرفته. خدایا به این حالات اسرای اهل بیت تو را قسمت میدهیم، این مریض هایی که ما داریم، مریض هایی که از این سفر اربعینی و تظاهرات اربعینی هست برای این زوار ابی عبدالله علیه السلام آوردن ایران، یا همونجا بیمار شدن یا مصدوم شدن، هرچی مریضای این جمع، مریضایی که به ما التماس دعا کردن، آقای استادی عزیز، اون عزیز که خارج هست، خاندان بنده شما، همه همه همه، خدایا شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا همه اونایی که تو این سفر اربعینی به رحمت خدا رفتن، به دیار باقی شتافتن به واسطه حوادث گوناگون. همه اونها و اموات همه ما عزیزانی که این جمع عزیز را دست دادن، خدا همه با همشون پدران مادران ببخش و بیاموز. ما و اموات ما و شهدای ما، خدایا با اهل بیت عصمت و طهارت و شهدای کربلا و ابی عبدالله سالار شهیدان محشور بفرما. خدایا این مملکت، این مردم، خدایا این جوانها، دختر و پسر شیعه، خودت در پناه ابی عبدالله علیه صلات و السلام از گزند همه بلایای ارضی و سماوی، خدایا شرور و فتن آخر الزمان مسون و محفوظ بدار. به صلوات بفرست.
الحمد لله رب الدنيا ومن الآخرة إلى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. Yeah.
گدای مسکین منم، بنده غمگین منم. دستات کجاست؟ ها دستات بلند شده دیگه، به داخل ها وقتی نداریم. گدای مسکین منم، بنده غمگین منم. خالق رحمان توی، توی امید و پناه، بخشش و جود و کرم. کار من روسیا زاری و افغان و آه الهی از حبس دل آزاد کنید، اربعین آمده تا از شهدا یاد کنید، گریه بر زخم تن حضرت سجاد کنید. قربونش بشم چی کشید این آقا؟ یه مرد میونه این همه خانوم، همه رو باید سرپرستی کنه، بیاره کربلا، همه رو هم از اون قبور بلند کنه، حرکت بده به سمت مدینه. امشب ما بریم جلو جلو از همینجا، زودتر از زائران اربعین بریم کربلا، کمک امام سجاد. همه روی این قبور افتادن، یاد همه شهدا، اموات، مریضا، داخلی، خارجی، بیمارستان، منازل، همه کوچیک و بزرگ، مرد و زن، پیر و جوان، طفل مریض، همه رو یاد کنیم. به یاد همه حاجتمندا، ملتمسین دعا، گرفتارام. السلام علیکم. میخواییم بریم در خونه اهل بیت امشب، حضرت زینب، ام کلثوم، امام سجاد، مادر علی اکبر، مادر علی اصغر، همه حضرت رباب. السلام علیکم یا اهل بیت النبوة و مدن الرسالة و مختلف الملائكة و مهبت الغي يا سيدتنا و مولاتنا انا توجهنا و اسمش ورا و توسلنا بكم الى الله و قدمناكم بين يدي حاجاتنا يا محمد مجل و رجان. خدایا به سوز و گداز اهل بیت عصمت و طهارت قسمت می دهیم. خدایا امسال سال ظهور و فرج منتقم خون شهدای کربلا حضرت مهدی قرار بده، مقام ظهورش برطرف بفرما، معلولین، مجروحین، مرزای اسلام و مسلمین، از این جمع محترم، مرزای منظور و منظوره، خدا همه شون شفای عاجل عنایت بفرما. الله ذات همه ما پدران مادران پدر بزرگا مادر بزرگا امها خاله‌ها دایی ها امها عزیزان از دست رفته اینایی که توی عراق به رحلت رفتن خدا همه و همه امشب ببخش و بیامرز شهدای جنگ و انقلاب شهدای مدافع حرم ملحقین رونا علما مراجع در گذشته مرحوم استاد نیکو صفت استاد فریدونی درجاتشون عالیست متعالی بفرما خدا مستأجرای ما صاحب خانه بفرما فرزند صالح میخوان فرزندان صالح از محبین و شیعان امیر المؤمنین نصیب همه شون بفرما خدایا همسران صالح و شایسته نصیب مجردین ما بفرما خدایا ریشه امریکا و انگلیس و اسرائیل و آل سعود و وهابیت برکن کره زمین عزیز بفرما رحمت لال ما تحب و تمزا رحمت الله من غلق و تهتم السلام.